زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
معماری پایدار چیست و شامل چه مباحثی می شود؟ تاریخچه معماری پایدار در سرزمین ما ایران چه سیری دارد؟ مهمترین پارامترهای آموزشی در خصوص بست تفکر طراحی کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز زمین 360 درجه.
معماری پایدار چیست؟ معماری پایدار که گاهی هم تحت عنوان معماری سبز مورد خطاب قرار میگیره، در واقع تکنیکیه برای طراحی ساختمان سبز. طراحی ها با در نظر گرفتن محیط زیست از جمله تمرکز بر پایداری محیط زیست صورت میگیرن. معماری پایدار یا همون معماری سبز باید با در نظر گرفتن یک طرح دارای بهره‌وری انرژی بالا و بوم دوست بودن خونه ها و ساختمون ها صورت بگیره. منظور از پایداری در معماری ساخته سازه هایی نیست که صرفا مقاومت بالایی داشته باشن، بلکه سازه هایی که شرایط حال محیط زیست رو درک کنن و سعی کنن که نیازهاشون رو با توجه به محیط زیست برطرف کنن. این موضوع رو میتونیم توی سازه های قدیمی به خصوص تو مناطق کویری کشورمون ایران ببینیم که شرایط اقلیمی و بوم شناختی توشون رعایت شده. در هر صورت نوع زندگی شهرنشینی امروزه نیازمند مفهوم متفاوت تریه که این نیاز باعث به وجود اومدن سبک جدیدی از معماری تحت عنوان معماری پایدار شده که توی اون حد اکثر تلاش برای کاهش اثرات منفی معماری جدید روی محیط زیسته. هدف از معماری پایدار ایجاد مدل‌هایی که از محیط زیست محافظت می‌کنن و خودشون رو با شرایط حال محیط زیست وفق میدن. اهداف گوناگونی برای معماری پایدار بیان شده که به چند تا از مهمترینشون اشاره می‌کنیم. استفاده از مواد اولیه و مصالح محیط زیست دوز، طراحی‌های هماهنگ و منطبق با محیط زیست، به حداقل رسوندن استفاده از سوخت‌های فسیلی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، مد نظر قرار دادن محیط زیست و استفاده اون به نفع خود و به حداقل رسوندن تأثیر بر محیط زیست. با آغاز انقلاب صنعتی تو سال 1830 میلادی و رشد روزافزون دانش بشر، زندگی انسان‌ها تغییرات گوناگونی کرد. تحول صنعتی باعث شد که انسان‌ها از زندگی توی طبیعت به سمت زندگی توی شهر کشیده بشن. با پیشرفت فناوری الگوی زندگی آدم‌ها تغییر کرد، به نحوی که مثلا برای گرم کردن خودشون به جای استفاده از لباس‌های بیشتر از سوخت‌های فسیلی به عنوان گرم کننده استفاده کردند. سایبون‌ها، نورگیرها و بادگیرها جاشون رو به تأسیسات گرمایشی و سرمایشی دادن و بدین ترتیب شهرها انرژی رو مصرف کردن و به جاش آلودگی و زباله تولید کردن. در اواخر سال 1980 میلادی انقلابی در دنیای معماری در جریان بود. این جریان در حالی شکل گرفت که یک معمار آمریکایی در صدد متقاعد کردن مؤسسه معماران آمریکا بود تا بیشتر از محیط زیست حفاظت کنند. به طور کلی ریشه اصلی نهضت محیط زیست و معماری پایدار به قرن 19 برمی‌گردد. امروزه اصول زیادی از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه پایدار مطرح شده. سازمان ملل به طور کلی به 5 اصل در معماری پایدار اشاره می‌کنه: محیط و فضای داخلی سالم، بهره‌وری و استفاده کارآمد از منابع، استفاده از مواد و مصالح محیط زیست دوست، شکل و فرم محیط زیست دوست و طراحی‌های منطبق با محیط زیست. از مهمترین مزیت‌های معماری پایدار می‌تونیم به کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، به حداقل رسوندن ضایعات و فاضلاب، بهبود سلامت و بهداشت، استفاده درست‌تر و مناسب‌تر از مواد و مصالح، حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی صوتی و بهبود وضعیت زندگی اشاره کنیم. برای نمونه های از معماری پایدار میتونیم به استادیوم ملی پکن اشاره کنیم که تو سال 2008 توسط معمارهای سوئیسی ساخته شده. این استادیوم از انرژی خورشیدی استفاده میکنه و میتونه آب بارون رو جمع آوری کنه. نمونه یه دیگرش بانک ملی آمریکاست که یه ساختمون عظیم 55 طبقه است و از ویژگی های این ساختمون میتونیم به نظارت و کنترل دیوکسید کربن و مصرف آب کمتر و همچنین استفاده از لامپ های محیط زیست دوست اشاره کنیم. از نمونه های دیگه معماری پایدار توی ایران میتونیم به خونه مشا در دماوند، ساختمان های مسکونی سبز کوثر مشهد و همچنین ساختمان اداری ترمه در همدان اشاره کنیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم که این برنامه با موضوع بررسی پیوند دوستی میان بنا و زمین از گذشته تا حال در سرزمین ایران که امیدوارم که مورد توجه ارزشمند شما عزیزان قرار بگیره. مهمانان حضوری این برنامه های دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری و استاد دانشگاه و همینطور پژوهشگر معماری پایدار و همینطور خانم دکتر گلرخ فریور که ایشون هم خب دکترای معماری دارن و استاد دانشگاه هستند و پژوهشگر حوزه منطقه گرایی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدواریم که با حضور شما مهمانان گرانقدر بتونیم یک برنامه قابل توجهی رو برای شنوندگان تهیه بکنیم. قبل از هر چیز آی دکتر موسوی، من میخواستم ببینم که به عنوان یک کارشناس این حوزه و کسی که سالیانی هست که در این زمینه تجربه اندوختید، موضوع برنامه ما رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که برای اینکه یک جنبندی کاملی داشته باشیم بهتر است که با چه سمت و سوی آغاز کنیم و چطور جنبندی کنیم؟ خیلی متشکرم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همراهان گرامی برنامه زمین 360 و همچنین خانم دکتر فریبر که اینجا در خدمتشون هستیم و امیدوارم برنامه خوبی رو امروز پیش رو داشته باشیم. اتفاقا عنوان خیلی خوبی رو این قسمت برنامه شما انتخاب کرده و به نظرم عنوان مناسب و زیبا انتخاب شده. واقعیت امر اینه که در ظاهر هر نوع معماری که ما انجام میدیم خب مشترکات زیادی داره، یعنی ما همیشه یک کند و کاوی داریم برای رسیدن به یک بستر که در واقع استخون بندی اون ساختمون رو میخوایم روی اون قرار بدیم و بعد حالا جداره های اون بیان و اون رو بهش اضافه کنن و بعد جزئیاتش بیاد و در نهایت تزئینات. اما به نظر من این واقعیت اینه که در پشت این ظاهری که ما همیشه میبینیم یک رابطه بین بستر و معماری وجود داره که این رابطه از یک طرف میتونه در حین ساختن، در حین زندگی کردن درون این ساختمون و حتی اینکه داریم از این ساختمون خداحافظی میکنیم رابطه دوستانه باشه. و البته این هم بگم ما در واقع همون ساخت و بهره برداری و تخریب رو داریم به بیان دیگر توضیح میدیم، یعنی ما آسیبی بهش وارد نکنیم و حتی باعث ترقی این بستر و زمینه بشیم و یا اینکه دقیقاً میتونه برعکس باشه این رابطه و بیاد خصمانه بشه و بیاد به محیط پیرامونی خودش آسیب بزنه و در واقع رفته رفته اون محیط رو به سمت نامطلوب شدن سوق بده و به تبع که ما اینجا کاهش کیفیت زندگی رو داریم. و نکته مهم به نظرم این که اگر ما این رابطه خصمانه رو بفهمیم، معماری پایدار رو شاید بتونیم بهتر درک کنیم. یه نکته ای هم که اینجا گفتنش به واسطه بحثی که کم کم داریم واردش میشیم خالی از لطف نیست، اینه که ما طراحی پایدار در معماری رو بدونیم یک سبک نیست و این رو بهش بسیار توجه کنیم. یعنی در واقع ما با یک روش در تفکر طراحی مواجهیم که اینجا دیگه بحث‌های تفکر پایدار توی طراحی معماری و اهمیتش که میاد مطرح میشه که اساساً اون هم بر پایه هماهنگی با طبیعت که پیشتر هم البته وجود داشته. اینها به عنوان مثال اگر براتون بخوام بگم، ما اسکیموها رو در ساخت خانه‌های خودشون می‌بینیم، اونجایی که استفاده از بوم‌آورترین مصالح رو با بیشترین بهره‌وری حرارتی می‌بینیم و این شکل‌گیری ساختمان در واقع در سه تا فرآیند پیدا پیدایش، رشد و زوال اون همواره جزوی از طبیعت بوده. ما در واقع انگار یک نوع تلاش که به عنوان طراح برای سازگار کردن طرح معماری با محیط زیست داشته باشیم رو مد نظر قرار میدیم. و جالبتر به نظرم این که اون چیزی که داره تأکید ما بر تفکر پایداری در طراحی معماری رو حائز اهمیت میکنه، انتخاب بهترین گزینه ها برای حفظ محیط زیسته که به نظر میرسه دستیابی به این موضوعی که داریم بهش اشاره میکنیم ناگزیر از مسیر تفکر پایداری میسر بشه.
خیلی از شما متشکرم. خانم دکتر فریور، با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر موسوی داشتن و خب این مبحث مهمی که در خصوص معماری پایدار مطرح شد، من فکر می‌کنم که خب چون شنوندگان ما ممکنه از اقشار مختلف و طیف‌های گسترده‌ای از مردم سرزمینمون رو تشکیل بدن، یک توضیحی به لحاظ تاریخچه‌ای اگر مختصر و مفید داشته باشیم در رابطه با معماری پایدار و در واقع ارتباطی که می‌تونه داشته باشه با موضوع برنامه، رو از زبان شما سپاسگزار خواهم بود اگر بشنویم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. و من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، مفاهیم پایداری در معماری با مفاهیم اکولوژیکی یا معماری سبز یا معماری زیست محیطی گره خورده که همه اینها یک معانی یکسانی دارن که بر معماری حالا سازگار با محیط دلالت دارن و محیط زیست هر منطقه رو تشکیل میدن و این در اصل محیط زیست هر منطقه است که تعیین کننده نیازهای معماری و مفاهیم پایداری در معماری هر منطقه است. در اصل حالا اگر که بخوایم یه مقدار بستش بدیم به حوزه منطقه گرایی که حوزه تخصصی من هست، در اصل منطقه گرایی مفهومیه که با پایداری گره خورده در تعامل به سر میبره و همون چیزیه که ما با عنوان طراحی اقلیمی از اون صحبت میکنیم که منجر به بهینه سازی و صرفه‌جویی در انرژی و در نهایت رسیدن به هدف اصلی که نگه داشتن یک زمین پاکه میرسه.
بله. و اگر بخوام این رو به صورت کاربردی مطرح بکنیم که خب تمام کسانی که خب در زمینه عمران ساختمان در کشور ما مشغول به کار هستن، چه موارد کاربردی رو شما در این مبحث لازم میدونید که در واقع یادآوری بفرمایید به اون دست از افرادی که در زمینه عمران مشغول به کار هستن؟
درسته. ببینید، بشر در طول تاریخ هر موقع که خواسته سرپناهی یا هر فضایی رو بسازه و بهره برداری کنه، همیشه عوامل طبیعی اصل و اساس این طراحی بودن و در اصل طبیعت که اصل این ماجراست و بسیاری از کشورها هویت ملی شدنشون رو با عناصر طبیعیه که در اصل عناصر طبیعی که موجود در کشورشون هست مشخص میکنن. آه. اگر بخوام یک نمونه دقیقی که بتونن قشنگ شفاف در مورد صحبت بکنن و بهتر بتونن درک بکنن شنوندگان شما، به صورت مشخص باغ ایرانی هست که تمثیلی از بهشت که یکی از بهترین نمونه های هویتی ایرانه و این رابطه ای انسان با محیط است که در اصل اون حالت اکولوژیکی رو بست میده و همون جاییه که ما بخشی از طبیعت میشیم. مثلا باغسازی که یکی از کهن‌ترین هنرهای ایرانیه، در اصل همون ترکیب آب و گیاه یا آب و سبزینگیه که خب سه تا جنبه مختلف مفهومی، کارکردی و زیبایی شناسی هم داره و تنوع و اندازه های مختلفی هم میتونه داشته باشه، حالا از کوچکترین نوع اون که همون حیات خونه های ماست گرفته تا بزرگترینش که همون چهارباغ شهری یا همون باغ شهره میتونیم در موردش صحبت بکنیم. و این هاست که یعنی دلیل این نیاز به پایداری و طبیعت که باعث شده که انسان ها همیشه دنبال زندگی توی طبیعت باشن و اون در اصل این که همیشه از ابتدا توی دامان طبیعت زندگی کردن باعث شده که این پایداری و این مفهوم نیاز به آب و سبزینگی توی تمام طراحی های ما به صورت خیلی مشخص و واضح بخوایم که ازش استفاده کنیم، که این موضوع نه فقط برای سلامتی مفیده بلکه در اصل نیاز روحی انسان رو هم تأمین میکنه.
خیلی متشکرم. ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر علی عسگری، استادیار معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. آقای دکتر عسگری، خدمتتون عرض سلام و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شادمان عزیز و شنوندگان محترم برنامه و همچنین همکاران بزرگوارم خانم دکتر فریبر و آقای دکتر موسوی در خدمتتون هستم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، از شما باز هم سپاسگزارم. در خصوص بررسی پیوند دوستی میان بنا و زمین از گذشته تا حال در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم و خب احتمالاً از ابتدای برنامه در جریان در واقع صحبت‌هایی که مطرح شد بودید. آقای در واقع دکتر موسوی اشاره داشتن به معماری دوستانه و خصمانه که فکر می‌کنم در ابتدای برنامه به این مبحث اشاره شد. در این رابطه اگر یک توضیحات تکمیلی رو در این زمینه از شما داشته باشیم آقای دکتر عسکری عزیز، بسیار سپاسگزار خواهم بود.
خب بله، همونطوری که دو بزرگوار دیگه هم مطرح کردن در تکمیل فرمایشات این عزیزان، باید اشاره کنم که ما در واقع رابطه پر سابقه با طبیعت از طریق معماری داشتیم و داریم. طبیعت در مرحله اول برای ما یک مادر بوده که ما در درون اون خودمون رو پیدا کردیم و بعد در دامان این طبیعت احداث خانه، مسکن، نیازی بودی که انسان برای خودش جستجو کرده. از اون زمان تا امروز اگر ما بخوایم تاریخ استفاده خودمون از این طبیعت و انرژی که در این طبیعت نهفته است رو دستبندی کنیم، شاید 4 تا دوره رو بتونیم قشنگ واضح ببینیم. دوره اولش میشه دوره‌ای که از همون ازل بوده تا زمانی که انقلاب صنعتی رخ داده. تو این دوره انسان هم به طبیعت توجه میکرده، هم براش طبیعت یک عنصر مقدسی تلقی میشده که رابطه خودش رو با اون رابطه سلامت و دوستانه برقرار میکرده و سعی میکرده از امکاناتی که در این طبیعت هست برای برقرار کردن نیازهای فیزیولوژیکی خودش استفاده بکنه. توی این بلند مدت حتی در بحث شکار و مسائل مختلف زیست‌بوم‌های انسانی هم که نگاه بکنید می‌بینیم یک کنترل روی رفتارهای انسانی هست و سنت در واقع این سلامت رو نگه می‌داشته. از بعد از انقلاب صنعتی خب نحوه استفاده ما از طبیعت، نحوه استفاده ما از سوخت‌های فسیلی خیلی متفاوت شد و این عادت‌ها در زندگی بشر باعث میشه که دوره دوم با نوعی غریبگی با تمام اون ترفندهای قبلی پیش بره و ابتدا بحران‌ها در دوره سوم زمانی شروع میشه که یه سری آثار اقتصادی از گران شدن ذخایر نفت، رو به پایان بودن ذخایر نفت، تحریم‌های در سوخت‌های فسیلی در دهه 60 میلادی به وجود میاد. اصل دغدغه‌ای الان ما با شما در این برنامه، در این نوع گفتگوها، دغدغه‌ای هست که از دوره 4 مورد توجه ما قرار گرفته. دغدغه‌هایی که این استفاده انسان از انرژی فقط اقتصادش رو دیگه نمی‌بینه و بحث چالش‌ها، خطرات، بحران‌های زیست محیطی رو مد نظر داره. بحران‌هایی که ناشی از اون ارتباط نادرست، حالا به قول آقای دکتر موسوی رابطه خصمانه با طبیعته که تو اون دوره قبلی رخ داده و هنوزم ادامه داره. این بحران‌های زیست محیطی یکی دوتا هم نیستن. از افزایش دمای کره زمین هست که آروم آروم داره باعث تخریب یخچال‌ها میشه، داره باعث از بین رفتن یه سری گونه‌های گیاهی جانوری میشه، تخریب لایه اوزون رو داره، تخریب بخش‌هایی از طبیعت رو داره، آتش‌سوزی‌های متعددی رو داره که به صورت همین وابسته هم گرم شدن کره زمینه، آلودگی هوا رو داره، آلودگی آب رو داره، باران‌های اسیدی رو داره و در تمام اینها اون نقش معماری و شهرسازی مشهوده. مشهود بودنش هم به این صورتی که ما داریم یک چرخه‌ای رو به نام چرخه بازسازی طبیعت، مسائلی که در طبیعت باید حفظ بشه، اون عدم آسیب زدن به طبیعت، حفظ طبیعت، احیای طبیعت رو باید در معماری و شهرسازیمون ببینیم و چون این رو در یک بلند مدتی حلوش مثلا 100 سال ندیدیم، نمیتونیم پیوندش بدیم با تاریخ معماریمون، اون معماری بومیمون، اون معماری همساز، اون معماری دوستانه به قول عزیزان، و نمیتونیم فرصت بدیم به این طبیعت. یعنی یکی از راهکارها اینه که به طبیعت فرصت بدیم دوباره خودش رو پیدا کنه. البته که این فرصت باید خیلی بلند مدت هم باشه و فقط شعار نیست، یعنی پروسه های متعددی داره. اون موقع میتونیم این رابطه خصمانمون رو تبدیل به رابطه دوستانه بکنیم و دوباره از نو مسیر رو ادامه بدیم.
بسیارم عالی. با توجه به این خب پارامترهای مهمی که در مبحث معماری پایدار وجود داره، آقای دکتر، آیا در کشور ما یک مرجعی هست که یک گواهی نامه‌ای صادر بکنه به افرادی که در زمینه در واقع عمران در واقع فعال مشغول به فعالیت هستن در کشور ما، و یا مثلا طرحهای تشویقی در این زمینه وجود داشته باشه که ترغیب بکنه این دست از افراد رو برای رعایت موازین معماری پایدار؟
بله، ما اقدامات زیادی رو هم از سمت مقررات ملی ساختمان داریم، هم اقدامات متنوعی رو از سمت ارگان‌های دانشگاهی تو کشورمون.
بله.
در واقع یه ذره بعد بحث شما رو برگردم عقب، بحث محیط زیست رو پیش بکشم. ببینید، یکی از بُدهای بحث محیط زیست بحث فرهنگه.
بله.
و این فرهنگ ناگزیره برای اینکه شکل بگیری بلند مدتی رو برنامه ریزی کنی. یعنی اول از همه باید نقشه راه داشته باشه، بعد باید سرمایه گذار داشته باشه، بعد توی این سرمایه گذاری و اون نقشه راه حتما یک جریان‌های آموزشی هم فعال بشن که این جریان‌های آموزشی اون فرهنگ رو تقویت کنن و یه نظام کنترلی هم بیاد کنارش. یعنی 4 تا قسمت باید داشته باشه. فقط بُد فرهنگی این توجه به محیط زیست توی معماری ما دقیقا همین 4 تا رو باید دنبال کنیم. یعنی هر کدومشون رو هر زمانی زیاد از حد بهش توجه کردیم ولی اون 4 اون 3 تای دیگر رو مثلا بهشون دقت نکردیم، اون آسیب دیده. اگر مثلا من دارم تو معماری از اینا صحبت میکنم، باید آموزش دانشگاهی به مسئله معماری پایدار، به مسئله محیط زیست توجه بکنه، تو طرح‌های معماری، توی مسیر آموزشی دانشجویان، خود نظام‌های کنترلگر بر روند عمران و آبادی، بر روند ساخت و ساز، بعد یه گواهی‌های مرجعی رو بیارن که بُد بزرگتری داشته باشه نسبت به انرژی. ما الان داریم مثلا مقررات ملی رو داریم توجه کرده مثلا مبحث 19 فقط به انرژی، یعنی محیط زیست توش نیست. این باید گواهی حالا به روز رسانی بشه. یه سری سرمایه گذار باید بیاد این وسط که رسانه معماری رو کنترل بکنه. این رسانه معماری مثلا میتونه مسابقات معماری باشه که الان بنده به عنوان یه داور توی مسابقات معماری کشورم وقتی داوری دارم میکنم دقت بکنم که آقا اون اثری که اومده آیا توجهی به محیط زیست هم داشته، آیا میتونه یک جنبه از معماری پایدار، حالا هر جنبه، ریوز یعنی دوباره استفاده کردن، ریسایکل یعنی کم کردن، بازیابی، ریدیوس، هر کدوم از این حالا که الان مد نظرمون هست رو آیا میتونسته مثلا برقرار بکنی یا نه. توی بحث ما اگه اینها در کنار هم قرار بگیرن میتونن رخ بدن. اما در رابطه با سوالتون که فرمودین، ما بله گواهی هایی رو داریم، گواهی هایی این که در سطح جهانی در رابطه با معماری پایدار نوشته شدن نمیتونن دقیقا توی ایران هم استفاده بشن. من مثال بخوام بزنم، مثلا گواهی معماری پایدار توی انگلیس براش اصلا بحران آب اهمیتی نداره، چون تو اروپا ما مشکل آب نداریم. یا شما وقتی گواهی لید رو میبینید به عنوان یک گواهی حالا سطح بین المللی و معروف در بین گواهی ها، میبینید که خود این گواهی روی بستر مثلا امارات که تست شده به عنوان یک کشور، حالا جنوب کشور خودمون هست تقریبا، حالا آب و هواش حداقل با یه قسمتی با کشورمون تطابق داره، این توی یه قسمتایی باگ ایجاد شده برش، خطا ایجاد شده، یعنی نتونسته تطابق پیدا بکنه. ما الان نیاز به این گواهی داریم تو کشورمون. یه سری کارا هم هست، ارگانهای مختلف انجام دادن، ولی اون چیزی که الان رخ داده از یه سمت موازیکاری زیاد داره توش. یعنی مثلا به صورت مثال بخش مسکن خودش یه کارهایی انجام داده، آموزش پرورش و مدرسه سازی یه سری کارها انجام دادن، یه سری ارگان ها مثل وزارت نیرو، مثل مؤسسات تحقیقات مسکن اومدن یه سری کارهای دیگه انجام دادن، بنیاد مسکن اومده یه سری کارها انجام داده، ولی اینها یه سریشون تکراره، تکرار مکرراته و یه قسمت خیلی زیادی ازش که تفاوت‌های بومی و اقلیمی و چالش‌های معاصر ساخت و سازه هنوز تو این گواهی‌ها نیومده. این نیاز به این سرمایه‌گذاری و این نقشه راه و این انسجام توی سیستم تدوین این گواهی‌ها داره که ان‌شاءالله مسئولین مرتبط باید در رابطش اقدام کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری. ما همونطور که عرض کردم اینجا در خدمت آقای دکتر موسوی و سرکار خانم دکتر فریور هستیم که به عنوان کارشناسان این در واقع موضوع برنامه در خدمتشون هستیم و اگر اجازه بفرمایید برای اینکه بتونیم یک جمع‌بندی در ابتدای برنامه داشته باشیم نقطه نظرات این عزیزان رو هم بشنویم و در ادامه با حضور شما یک جمع‌بندی کاملی رو تقدیم حضور شنوندگان ارجمند بکنیم. آقای دکتر موسوی خدمت شما هستیم.
آقای دکتر به بحث آموزش اشاره کردند، پیرو به صحبت‌های جناب دکتر، من به نظر میرسه توی بخش آموزش معماری پایدار جامعه است که نقش مهمی رو میتونه داشته باشه. البته که به صورت دقیق ما تو بخش‌های آموزش عالی دنبال میکنیم این موارد رو و گواه اونم که در واقع ارائه اون دیدگاه‌های مثبت و تأثیرگذار نسبت به منابع محیطی و انرژی که داره مطرح میشه، اما به نظر میرسه این آموزش ها باید شکل عمومی پیدا کنه و مدام در تمام سطوح اجتماعی ارائه بشه که مردم رو بیاد به یک درک مناسب از محیط زیستشون سوق بده. یعنی در واقع ایجاد یک نوعی از آگاهی و درک عمومی درباره منابع طبیعی، حالا بحث های مشارکتی مردمی، هماهنگی بین مدیریت اجرایی با مردم، اینها حائز اهمیت میشن و نقش تعیین کننده میتونن داشته باشن. و جالبتر اینجاست که این آگاهی عمومی که ما داریم اینجا ازش حرف میزنیم، ازش در سطح جامعه میخوایم صحبت بکنیم، قطعا میاد میره به سمت اینکه پژوهش های ما رو تو بحث آموزش به سمت بهتری هدایت میکنه. یعنی ما در واقع پیامدهای اون رو هم در اون حوزه میتونیم ببینیم، چون ما داریم بستری رو ایجاد میکنیم برای این پژوهش‌ها، یعنی در واقع محیط بهتری رو ایجاد کردیم و اینجاست که اهمیت آموزش میاد و در واقع دوچندان میشه در سطح جامعه، که قطعا به نظرم این نوع نگاه راه رو برای پیاده سازی اصول توسعه پایدار به نظرم هموار میکنه. یعنی در واقع یک نوع نگاه ریشه‌ای برای تحقق اهداف و در حد شعار باقی نمونه این صحبت‌های ما، چون همیشه ما در بحث پایداری و توسعه پایدار کلمات قشنگی رو داریم، صحبت‌های زیبایی رو داریم، اما اینکه به نتیجه برسه خیلی قابل تأمل و باید بحث ریشه‌ای بشه که به نظرم میتونه با توجه ویژه به جامعه و نقش اون به این مهم دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم. و خانم دکتر فریور رو هم نقطه نظرشون بشنویم. خواهش
میکنم. من در ادامه صحبت همکاران عزیزم میخواستم در ارتباط با منطق‌گرایی و پایداری صحبت بکنم، چون این دوتا عنوان کاملا به همدیگه گره خورده. بحث منطق‌گرایی و به ویژه منطق‌گرایی توی حوزه معماری با پسوندهای خیلی مختلفی به کار میره، اما اگر که بخوایم خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم، در اصل باید با ویژگی‌های خاص هر منطقه مثل اقلیم، جغرافیا، زیست بوم، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و بصری و ارزش‌های محلی هماهنگ باشه و در از همون جایی که گفته میشه که ویژگی سرزمینی خاصیت ضروری هر معماری معتبره. در از منطقه گرایی با استفاده از یک سری نگرش ها و روش ها به تجدید حیات و حفاظت و بازسازی زندگی در چهارچوب های منطقه‌ایه که پرداخته میشه و همون چیزیه که ما تحت عنوان حال و هوا ازش یاد میکنیم همیشه. حالا اگر که بخوام خیلی جزئی تر بشم توی این مبحث منطقه گرایی، اقلیم و جغرافیا یا همون زیست واقعا یک چیزیه که توی بحث پایداری خیلی شفاف و واضحه و خیلی باید بهش بها داده بشه. شکل زمین، آب و هوا، ساختار زمین شناسی،